با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرام، در مجلس پیشین و در شرح بیت نخستین از غزل سیوم دیوان غزلیات لسان القیب شیراز معانی رو هم در باب واژه‌ها و اصطلاحات و همچنین کلیت معنایی بیت خدمتتان بیان کردم و امروز انشاءالله به لطف حق ادامه بحث را از بیت دوم به بعد پی می‌گیریم، گرچه بین بیت دوم و بیت نخستین یک نسبت وسیع است حتی در قلمرو گفتاری، زیرا بیت دوم با حرف تا شروع شده است که خود نشان دهنده آن است که مطلب اول در حقیقت مقدمه است برای حصول نتیجه در بیت دوم. نفس جایگاه و مقام و کار کرده تا در ابتدای بیت دوم این معنا را هم به ذهن متبادر می کند، هم مهمتر اثبات می کند. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست، تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان. یعنی آن کارها را انجام داد تا به نحوی در جان عاشقان میل عظیمی در جهت وصل به اصل برانگیزد، تحریکی عظیم بر جانشان اندازد تا به تحرک روی آورد، اشتیاق عظیم یا اشتیاق عظیم در جانشان برانگیزاند تا مشتاق لحظه بودن شود. در بیت اول گفت آن که عاشقی ما را کرد به کمند زلف من بالا می کشانیمش، بالا می بریمش، و آن کس که عشق فرو گذاشت و عقل جزوی ظاهر بین را برگزید، او را در متن همان گمراهی وامی گذاریم و راه ها را از ابواب و اکناف مختلف به روی او می‌بندیم. راه هزار چارگر از چارسو ببش. با این تمایز و به ویژه مستند به مصر اول خواستیم بگوییم آن کس که در این قلم رو عاشقی ما را کرد، بداند نه فقط تاریکی زلف، نه فقط کمندین بودن زلف، که بوی معطر زلف را هم، بوی نافه زلف را هم به جان و دل او خواهیم چشانید، او رو از این عطر نیز سرمست خواهیم کرد. فلذا بیت اول به نظر می رسد مقدمه ایست برای بیان یک نتیجه در بیت دوم، و بنا به شرحی که داشتیم و معنایی که بیان کردیم و صاحب دلی که در مصرع اول بیت اول وجود دارد، آن نسخی که بیت دوم را این گونه آورده اند تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافه و در آرزو ببست، اینها بسیار درست تر عمل کرده اند، دقیق تر عمل کرده اند نسبت به آن نسخی که این گونه آورده اند تا هر کسی به بوی نسیمی دهند جان، بکشاد نافه را و در آرزو ببست. پس خود همین مطلب بیانی شد بر این که بیت دوم غزل سیوم دو قرائت دارد در برخی نسخ، من جمله سودی یا من جمله مثلا ختم لاهوری، اینان آوردن تا هر کسی به بوی نسیمی دهند جان بکشاد نافرا و در آرزو ببست. در حالی که عرض کردم نسخه مختار ما یعنی مرحوم غنی و قزوینی تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان بکشود نافه‌ای و در آرزو ببست. این روایت تحقیق خیلی درست‌تر است. دقیقا به این معنا که در بیت اول از مقام بلند عاشقان گفت و همچنین در پایان این غزل نیز می‌فرماید حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست. پس بس عاشقان است، بحث صاحب دلان است، نه هر کسی. یک بار دیگر این دو بیت را به دو روایت می‌خوانم، شما شنوندگان معزز خود قضاوت کنید. نسخی چون نسخه سودی و ختمی لاهوری می‌گویند تا هر کسی به بوی نسیمی دهند جان بکشاد نافرا و در آرزو ببست، و نسخه مرحوم غنی و غزلینی آورده است تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان بکشود نافه‌ای و در آرزو ببست. هم نسبت به معانی که در این دو مجلس بیان کردیم از آغاز شرح غزل سیوم تا به امروز مؤید مطلق روایت یا آن قرائتی است که مرحوم غنی و غزلینی دارند، هم در این حال از لحاظ ادبی وقتی بیت منسوب به برخی نسخ را می‌خوانیم از لحاظ ادبی نیز مشکل دارند. هر کسی مفرد است، دهن جان جمع است، و اینجا بین فاعل و فعل نسبت وجود ندارد. تا هر کسی به بوی نسیمی دهن جان، در حالی که اگر این باشد تا هر کسی به بوی نسیمی دهد جان، که اگر دهد باشد آنگاه وزن هم بخواهد. پس دهند آوردن، حال این مشکل روی نموده که با فاعل که مفرد است نمیخواند. درست است هر کسی در معنا افاده جمع میکند، اما در لفظ افاده مفرد میکند، و بنابه این معنا باید بین لفظی که در اینجا معنا یا اراده مفرد کرده است با فعلان ارتباط شده. بنابه این دو دلیل به نظر می رسد قرائت نسخه مرحوم غنی و قزوینی از بیت دوم غزل سیوم درست است. خب این نکته مهمی که در آغاز شرح بیت دوم باید بیان می شد اختلاف نسخ در قرائت. اما اصطلاح نافه، در باب نافه که کیسه کوچک مشک است زیر گلوی آب، و در مواردی دقیقاً به همین معنا نافه در ساحت عرفان و ادب ما چه بسیار که به معنای کیسه کوچک مشک یا ظرف عطر یا عطر نیامده، که عرض کردم در مقام ادب عطر درست است. عامه عطر میگوید هیچ اشکالی هم ندارد، این دو واژه بر یک معنا دلالت دارد، ولی درست عطر است. معمولا ناف به محل و محمل آن بوی دلنواز و جاننوازی اطلاق می شود که تکرار می کنه محل نگاهداری احساس. حال اگر ما مستند به مصرع دوم بیت دوم بکشود نافعی و در آرزو ببست، ناف را محمل بوی خوش و عطر خوش بدانیم، معنا چنین می شود که این زلف صرفا تاریکی ندارد، سیاهی ندارد، گرچه این سیاهی از برای خود عظمتی دارد. این رو بسیار توجه کنید. اگر کسرات سیاه نمودند در مقابل نور حضرت او، بنابراین که کسرات مظهر اویند، این سیاهی از برای خود عظمتی دارد، چون سیاهی کسرات است و کسرات مظاهر اویند. همین است که شبستری فرمود سیاهی گر بدانی نور ساده. یکی از معانی تعبیری سیاهی اینجاست، این رو بسیار توجه کن، که انشاءالله در ابیات بعدی در باب نور سیاه سخن افزونتر خواهم گفت. و اصلا نور سیاه که اصطلاحی کاملا متناقض نما یا اصطلاحا پارادوکسیکال هست رو تبیین خواهم کرد. بیان آن اینجا ضرورت داشت که الزاماً سیاهی را زشتی ندانید. کسراتی که مظهر او هستند اگر سیاه باشند، در متن این سیاهی چون مظهر او هم عظمتی موجود است، فلذا خوش به حال کسانی که از این سیاهی به نور می‌رسند. این مهم است. اگر کسرات را مجزای او گرفتی، در اینجا کافری کردی. اگر کسرت را جلوه وحدت ندانستی، به عالم و آدم کافری کردی و در متن کافری هم میمانید. این نکته بسیار مهمی است که اشارت کردم و رد شدم. امید این که انشاءالله در جای خود از این مسئله بیشتر سخن بگویم. به هر حال نکته این که تصور نکنید زلف سیاه فقط سیاهی دارد. خیر، بوی خوشش عالم و آدم را مست می کند، تمامی دو عالم را مست می کند. فلذا تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، این بو چنان روح نواز است، چنان جان را به معراج حقیقت لذت بالا می برد و فرا می برد، که مایل است در همان لحظه جان خود فدا کند و در متن آن مستی دوام داشته باشد، در متن آن وصال دوام داشته باشد، به صورت کامل در آن لحظه آرزو می کند، اما در این آرزو بسته می شود. این بوی خوش را می شنود و با بوی خوش چنان از خود بی خود می شود که به دنبال وصل مطلق و قوام و دوام این وصل است. دوام و قوام آن را بسیار آرزو می کند، اما در آرزو بسته می شود، زیرا سالک در این ساحت با جلوگری هایی که بر جان و روحش می شود، گام به گام، مرتبت به مرتبت باید بالا آید. نباید آرزو کند در همان نظر اول جان دادن، این جان باید به کالبد برگرد. و راه را به همین صورت گام به گام ادامه دهد تا تمامی اضافات از جان و دل او شسته شود و به مقام توحید یا وحدت یا در اصل فنای انا لله و انا الیه راجع برسد که از توحید اسقاط و نظامات قصه این است. بله، عاشق هنگامی که در خیمه وصل معشوق مست از عطر زلف یار شد، طبیعی است که به صورت مطلق آرزو می کند که هیچگاه بیدار نشود از این رؤیای خوش خوش و هیچگاه از این خیمه بیرون نشود. اگر عاشق دوام وصال یا وصال دوام را آرزو نکند، اصولا عاشق نیست. عاشق بر عاشقی خود باید غیرت داشته باشد، پایمردی کند و آرزو کند دوام وصل یا وصال دوام را. اما حضرت معشوق او را بر می‌گرداند، سفر آخر در اسرار اربعه، تا از این زلف به رحماندگان خبر دهد، تا ماندگان و کافران و جاهلان و غافلان و چارگران بیت اول را هشدار دهد و از اوج لطافت این زلف، از اوج عظمت این وصل و از اوج بی حد و حصر خوشبویی عطر نافه یار سخن بگوید و بنابر این سخن میل و اشتیاق در جان آنها برانگیزد. کاری که پیغمبران میکنند، کاری که اولیا میکنند. حقیقت عرفان این است که چون عارف به وصل رسید، طلب دوام وصل نکنه، طلب رسالت کنه، طلب پیغمبری کنه، طلب پیامبری کنه، اذن بخواهد که بازگرده از برای رحمندگان، از برای خود بگذرد. آن عارفی که نجات ماندگان را بر دوام وصل خود ترجیح می‌دهد، این خودخواه نیست و اتفاقا آنچه می‌برد بنابر این ایثارش هست، نه بنابرم خودخواهی که خود را دائم واسطه بر درگاه حضرت یافت. در میان بوداییان اصطلاحی داریم با عنوان بودهیستوا، کسانی که به مرز بودهیگه یا مرز فنا یا نیروانا میرسن، چنان تزکیه کرده انجام خود را، چنان در جان خود جهد و جهاد و اجتهاد داشتن از برای پاکی که به مقام نیروانا میرسن. اما پیش از آن که وارد آن فنای مطلق شوند، ندایی به آنان میگوید اینک مخیرید که به متن نیروانا بپیوندید و در فنای مطلق به بقای او باقی شوید یا بازگردید و دست رحماندگان را بگیرید. بودهیستوا کسانی هستند که برمی‌گردند. دستگیری رحماندگان را ترجیح می‌دهند بر اینکه خود به فنا رسند. در فنای خود خود بردند و در بازگشت از برای نجات بسیاری را رهنمایی کردند. کدام یک بهتر است؟ فلذا این که در آرزو ببست، این را اینگونه معنا نکنید که معشوق فی نفسه به دنبال آن است که عاشق را به هجران آتش زند. مطلقا اینگونه ننگرید هم صفت حضرت معشوق این نیست و هم حافظ در بیت دوم به دنبال بیان این نیست. گرچه به صراحت میگوید بگشاد ما فراغ در آرزو ببست، اما این آرزو بستن یا در آرزو بستن بازگشت به دوام وصال است، آرزوی دوام وصال است و هر که دوام وصال به طلبت از دستگیری بسیاری ماندگان محروم می شود و حق عاشق آن عارفی است، آن ولی است از اولیا که نفع جمع را بر نفع خود ترجیح می دهد، مایل است بسیاری را به این خیمه آورد تا اینکه خود در این خیمه جاودان بزید. خدا و معشوق عاشق چنین بندگان و چنین سالکان است. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چارسو ببست، تا عاشقان به بوی نصیب مشتهند جان، بکشود نافعی و در آرزو ببست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.